18 سال دروغ میگه و وقتی جهان گریبانشو میگیره فریاد میزند که مسلمانی نیست و نمیگوید من 18 سال به جهان و به مردم ایران دروغ گفتم. در مورد این گزارشم باز آمریکا خیلی راحت، ما تا هفته پیش بحث جنگ بود، بحث قطعنامه شدید و لنگ بود. خب چرا آمریکا این گزارشو بیرون داد؟ اولا این نگرانی که نگن فردا دوباره آقا ایران به دنبال این قضایا نبود شما گفتید و گزارش از هیچ جا لیک بکنه، نه، آمریکا چون یک نظام پاسخگو و نظام مردم سالار داره بنابراین میاد حرفو میزنه، اما سیاستهای خودش هم تابع این گزارش و آن گزارش نمی کنه، چون دکتر سازگارا هم گفت که بخش هایی هست که در این گزارش نیامده، یعنی طبیعتاً آمریکا نمیاد دست خودشو باز بکنه و برای مثال گزارشی رو که اون فرد کارشناس پناهنده به فرانسه یا به ایالات متحده یا آقای معاون سابق وزارت دفاع ایران این گزارش ها رو اومده داده، نمیاد اینا رو مطرح بکنه که دست خودشو رو کنه، بلکه در چارچوب یک ارزیابی که توسط این 16 سازمان اطلاعاتی شده این رو بیرون. اما اینکه کشورهای عربی چه نگاهی دارن، کشورهای عربی نه فقط نسبت به برنامه نظامی اتمی ایران مشکوکن و نگران و وحشت زده، بلکه حتی نسبت به نیروگاه اتمی بوشهر هم نگرانن و این رو من به دفعات شنیدم و اینجا هم شنیدم که آقا بوشهر در سنگ انداز ماست، بین بوشهر و تهران فاصله خیلی زیاده، اما بین بوشهر و کویت و قطر و این کشورهای حاشیه خلیج فارس فاصله نزدیک، اگه فردا چرنوبل در اونجا اتفاقی افتاد ما چه بلایی به سرمون خواهد اومد، بر محیط زیست ما چه خواهد گذشت، بر خلیج فارس چه خواهد گذشت، بر آبزیان و محیط طبیعی ما چه خواهد گذشت. اینه که اونا به شدت نگرانند و این است که پادشاه سعودی میاد و پیشنهاد اون کنسرسیوم رو میدهد که بین کشورهای اسلامی باشه، سوخت نیروگاه بوشهر توسط کشور پیشرفته مثل سوئیس که کشور بی‌طرفی هم هست با همکاری این کنسرسیوم انجام بگیره و در نشست دوحه تمام رهبران حاشیه خلیج فارس امیدشون این بود که آقای احمدی نژاد بیاد و بگه ما این رو به خاطر برادری و اخوت اسلامی و غیره این پیشنهاد رو پذیرفتیم. ایشون اصلا به روی مبارک نیورد که برای چی به کنفرانس دعوت شده و برای چی اومده و چه انتظاراتی از او دارن. بنابراین بنده بر این باورم که گزارشی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دادن، این گزارش می‌بینیم که برای آقای احمدی نژاد و حکومتش و مجموعه جمهوری اسلامی از ولی فقیه گرفته تا دبیر شورای عالی امنیتی ملی سابق گمراه کننده است و اینها رو هدایت به راه کجی کرده که نتایجش برای ایران بسیار گرانبار و خطرناک خواهد بود، چون اینها تصور میکنن این گزارش شهادت براءت برای اوناست، در حالی که این نیست، این گزارش شهادت محکومیت اونهاست که داد 2003 مخفیانه به دنبال سلاح هسته‌ای بودن، از 2003 با فشار بین‌المللی با قطعنامه‌های صادره برنامه رو به حال تعلیق درآوردن. اما پرزیدنت بوش چه میگوید؟ نمیگوید فقط ایران سلاح هسته‌ای تولید کنه، میگوید اگر دانش و تکنولوژیش هم داشته باشه خطرناک برای جهان خواهد بود. و در نهایت این جمله رو هم اضافه کنم و تموم بکنم که دعوای جهان با جمهوری اسلامی بر سر این نیست که برنامه اتمی سریشو آشکار کرده یا نه، نه، میگویند جمهوری اسلامی شما نباید غنی سازی کنی و آقای سولانا میگوید ای جمهوری اسلامی که داری پمپ بنزین میسازی در حالی که یه ماشینم نداری دقت بکن، ما داریم میبینیم اگه تو واقعا حسن نیت و حسن نظر داری سوخت اتمی تو رو ما تأمین میکنیم، برو با این سوخت اتمی نیروگاه بوشهر رو به راه انداز، بعد در مراحلی که اعتماد به نوردی جلب کردی آن وقت میایم راجع به سوخت اتمی با هم صحبت.
لحظات دیگه با شما خواهیم بود با دکتر نوریزاده و دکتر سازگارا در قطر و استودیوی واشنگتن گفتگو میکنیم، تا لحظاتی دیگه. پی میگیریم تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگار، عرض کنم خدمتتون، پرزیدنت بوش روز گذشته اشاره کردن به مذاکراتی که به تشویق آمریکا بین اروپا و ایران عرض کنم انجام شد و در حال نشونه‌ای از تمایل دوباره آمریکا برای انجام مذاکره با ایران بر با توقف قنی‌سازی. عرض کنم خدمتتون، مشکل ایران در کجاست که این اراده لازم اسم میبرن وجود نداره برای اینکه بیان و طریق مذاکرات مثل همه جای دنیا مسائلی که هست حل کنن در مورد همین برنامه اتمیش و این اطمینانی که شما میگید غرب نداره به ایران رو تأمین بکنه، مشکل کجاست؟
ببینید، اون مذاکرات که آقای بوش بهش اشاره میکنه همون ترویکای اروپا به اصطلاح، اون سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، از همون 2003 که این ماجرا کشف شد یادتون باشه ابتدا سه تا وزیر خارجه رفتن ایران و معروفه که در اون جلسه آقای یوشکا فیشر وزیر خارجه وقت آلمان خیلی هم تند به آقای روحانی برخورد کرده بود و اون مذاکرات در حدود 3 سال طول کشید، انتهاش رسید به اون معاهده پاریس که توافق بدی هم نبود. در واقع ایران به موجب اون پذیرفته بود که یک پوانهایی رو بگیره، تا سطح 3000 تا سنتریفوژ هم غنی سازی رو بکنه، اما بالای اون رو چرخه سوخت رو به اصطلاح اینی که مواد مورد نیاز نیروگاه بوشهر رو بگیره و خاکسترش رو در واقع که اون هم برای بمب اتمی میتواند به کار بره غیر از اورانیوم غلیظ شده یعنی پلوتونیوم 239 اون رو هم تحویل بده. اون معاهده این بود، ضمن اینکه اروپایی ها متعهد شدن یک تعداد هم راکتورهای آب سبک به ایران بدن که نیازهای باز پزشکی و مهندسی و دیگه ایران رو تامین کنه، اما خب دیگه خطر و شائبه این که ایران بخواد سراغ چیز به اصطلاح جنگ‌آمیز و غیر صلح‌آمیز بره توش نیست. اون مذاکرات در 3 سالی که در جریان بود امریکایی ها در جریان بودن، بارها ایران خواسته بود از اروپایی ها که امریکایی ها هم بیان در مذاکره. ظاهرن امریکایی ها گفته بودن که ما به متحدین اروپاییمون اعتماد داریم، هرچی شما بگید حرف ما هم هست، چرا که شرط ایران این بود که امریکا بیاد و به ایران تضمین امنیتی بده. تضمین امنیتی یعنی این که به من از اینجا شو دارم به گفته مقامات امریکایی نقل میکنم، مقامات امریکایی میگن که ایران مکررن از اروپایی ها میخواست که ما هم بریم در مذاکرات به شرطی که به ایران تضمین امنیتی بدیم و تضمین امنیتی یعنی این که نگیم در ایران دموکراسی نیست، نگیم در ایران حقوق بشر نیست.
چه حکومت الهی تضمین امنیتی شو از آمریکا میخواد؟
بله، من اینو بارها هم گفتم که این بسیار زشته، زشته برای اینکه یک حکومت بقای خودش رو بخواد به خارجی تکیه بکنه، میخواد آمریکا باشه، میخواد انگلیس باشه، میخواد روسیه باشه، ولی مقامات ایران اینو میخواستن. چرا؟ برای اینکه باز این برمیگرده به یک تحلیل حکومت ایران. آقای خامنه ای و این آقایونی که در دفتر مطالعات استراتژیک سپاه هستن که بیشتر فکرهای ایشون هم اون دفتر تهیه میکنه، اینها تحلیلشون از داخل ایران این است که تونستن همه مخالفین رو سرکوب کنن، معارضی ندارن و تنها تهدید از خارج اون هم از جانب آمریکاست و آمریکاست که دنبال درست کردن انقلاب مخملیه، آمریکاست که مثلا دنبال نقض چسبیدن به موارد نقض حقوق بشر و دموکراسی و اینهاست و تحریک میکنه مردم رو. بنابراین ما اگه بریم کت خدا رو ببینیم میتونیم دهو بچاپیم، ما اگه بریم با آمریکا دیگه کنار بیایم تضمین امنیتی به این معنی از آمریکا بگیریم، یعنی آمریکا دیگه نگه در ایران دموکراسی نیست. دقیقاً لغتی رو که ایران خواسته از آمریکا این نیست که رفته رو که با حکومت مبارک میکنید یا با حکومت عربستان میکنید با ما هم بکنید،
یعنی به این دلیل که مذاکرات انجام نمیشه یا
نه دلایل دیگه هم داره. به هر حال ببینید، اون ماجرا به جایی نرسید، امریکایی ها به هر دلیل حاضر نیستن این تضمین امنیتی رو به ایران بدن به خصوص این که میگن ما به کره هم ندادیم و نه شما حالا حداقل در ادعا امریکایی ها میگن ما مدافع مردم ایرانی، ما نمیتونیم به مردم ایران پشت کنیم.
اگه بخوان یه همچی تضمینی بدن آیا معنیش این نیست که رسما تایید میکنن دارن در امور کشورهای دیگه دخالت میکنن؟ میشه اینطوری هم باشه؟
آره اون که هست، اون رو بعد از مقامات ایران اینو بعد از مقامات ایران این بازخواست رو کرد که شما چرا از خارجی تمنای تضمین امنیتی میکنید. ولی من میگم حالا ورای اون یک مقدارم فشار اپوزیسیون و مخالفین ایرانی هم هست، اینطور هم نیست که دست و پا بسته در خارج باشن. سیاست خارجی امریکا رو هرچی هست تا اینجای کار نپذیرفته، لذا من حالا عرضم رو اینجا تموم بکنم. این مذاکرات به جایی نرسیده، حالا دلیلش رو قسمت
بعد از خبر حتما میشنویم. به استودیوی خبر میریم، آخرین خبرها.
همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا، توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. پرزیدنت بوش امروز بار دیگر تاکید کرد که برآورد امنیت ملی اخیر آمریکا به معنای کاهش خطر بالقوه جمهوری اسلامی نیست و تهران باید توضیحات بیشتری درباره برنامه‌های اتمی‌اش ارائه دهد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به آفریقا گفت رهبران آفریقایی توافق کردند که نیروهای صلح‌بان را در جمهوری دموکراتیک کنگو برای کمک به پایانگیری درگیری میان ملت‌های منطقه شرقی قویاً تقویت کنند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اکنون فرصت تازه‌ای فراهم شده تا جمهوری اسلامی ثابت کند که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. یک مقام ارشد امنیتی عراقی از تشکیل گروه‌های داوطلبانه مراقبت شهری برای تقویت وضعیت امنیتی خبر داد. در همین حال از عراق گزارش می‌رسد یک انفجار در بغداد همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا دست کم 15 کشته بر جا گذاشته است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز با رهبران جناح‌های مختلف سیاسی لبنان در بیروت ملاقات کرد. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب می‌کنم.
با شما این در تفسیر خبر از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا. خب آقای دکتر سازگار، نزدیک بود مجبور بشین خبرام خودتون بگید.
من فقط میخواستم اینو بگم از با این مقدمه، حالا به این که بگیم بر سر راه جلب اعتماد غرب کلن به خصوص امریکایی ها و عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا چه مشکلاتی نهفته، به نظر من تا اینجای کار، ببینید تا اینجای کار یک مشکل، مشکل رفتار حکومت ایران نسبت به مردم ایرانه، یعنی این بیگی رو ببند و سرکوب و زندان کردن و در روزنامه 400 روزنامه رو بستن و فعال دانشجویی زنان انتخابات در بسته، اینها به دلیل اینکه به هر صورت، نه اینکه امریکایی ها بگیم دلشون برای ما سوخته باشه، امریکایی ها منافع خودشون دارن در منطقه هم دنبال کار خودشونن، اما آنچه که امریکایی ها اعلام کردن به عنوان سیاستشون در منطقه، دموکراسی در منطقه و سایر مسائلی که حالا مفصل میشه، الان این امکان ایجاد کرده که به خصوص مخالفین حکومت ایران به امریکا بتونن فشار بیارن که شما اگر بخوای روابط تو آقای امریکا با ایران عادی سازی کنی، بمیشود که چشمتو ببندی به سرکوب هایی که این حکومت علیه مردم ایران داره میکنه. بنابراین ماجرای گرگاه اصلیش اینجاست. از اون طرف هم آقایونی که در حکومت ایران هستن، به خصوص این باند نظامی امنیتی که الان دارن مواضع قدرت رو قبضه میکنن و باز به خصوص از وقتی که پسر آقای خامنه‌ای که خودش پیشینه امنیتی داره، آقا مشتبه بیش از پیش به اصطلاح سرنخهای خیلی چیزا دستش افتاده، این باند چیزی که به هیچ وجه حاضر نیست زیر بار برین که مثلا تن بده به یک انتخابات آزاد.
این بحث دیگه است. بله. رابطه با
بنابراین مشکل اینجا این یه گره بزرگی است که اینجا مشکل حل نمیشه.
میرسیم به هسته این تنش اصلا کجا هست.
بله.
آقای نورزاده ظاهرا شما خودتون باید از حق خودتون دفاع کنین، چون هوای برفی آقای سازگارو ماشاءالله وقت برای من و شما خبر نمیزن.
اول من یه نکته اضافه کنم در رابطه با روابط ایران و ایالات متحده. همه گاه وقتی صحبت از تحسین روابط و بهبود روابط میشه و اینکه جمهوری اسلامی انتظاراتی از آمریکا داره، بر باور من این انتظارات رو هم اگر ایالات متحده برآورد بکنه و ایالات متحده بپذیرد به جمهوری اسلامی ضمانت امنیتی بدهد، جمهوری اسلامی از این ماجرا نیست به عنوان یک پیروزی استفاده خواهد کرد. تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و سلطان بی رقیب و واحد و اوحد در این حکومت هست، روابط با آمریکا تجدید نخواهد شد.
خب.
حتی اگر آمریکا ده‌ها امتیاز بده. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای بر این باور است که باز شدن سفارت آمریکا در ایران همانا و سرنگونی جمهوری اسلامی همان. ایشون به دفعات در جاهای مختلف عنوان کرده نگاه کنید انقلاب‌های مخملین، انقلاب‌های نارنجی و غیره رو نگاه کنید، همه در کشورهایی بوده که سفارت آمریکا در آنجا وجود داشته و آمریکا دستش باز بوده، اما حالا ما راه رو براش بستیم و تصور میکنی چون آمریکایی‌ها تو ایران نیستن اگر بخوان کاری بکنن نمیتونن بکنن و این رو درک نمیکنه که آمریکا درسته در ایران سفارت نداره، اما شبه سفارتی در تعدادی از کشورهای اطراف ایران از جمله در امارات، در آذربایجان، در آلمان، در بریتانیا، در جاهای مختلف چنین سفارت‌هایی و اخیراً در عراق هم بخش‌هایی داره که مربوط به ایرانه و همون کار سفارت رو می‌کنه.
آقای
رجایی خراسانی یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای داد، یه وقت گفت آقای خمینی تجدید رابطه با آمریکا رو شرطیه کرده بود که اگر آمریکا کارهایی رو انجام بده روابط تجدید بشه، ولی جناب عالی این گزارش این روابط رو قطعیه بر مبنای سلبی کردید، یعنی به هیچ روی در واقع شما اجازه بازگشت این روابط رو نمیدهید و این به نظر من همچنان بر سیاست جمهوری اسلامی سایه انداخت.
آقای نوری‌زاده شما در قطر از این کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس اونجا انجام شده، شما از نزدیک در جریان بودید، روزنامه الحیات فاش کرده که آقای احمدی نژاد نه به دعوت امیر قطر و نه به دعوت هیچ کدوم از سران شش کشور شورا در نشست قطر شرکت نکرده، بلکه درخواست خود ایشون بوده که پذیرفته شده، گفتن اهلا و سهلا بفرمایید در این کنفرانسی که ادعای مالکیت بر سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک هم برای شاید هزارمین بار طی سالهای اخیر ادعای امارات تکرار شد. قضیه چی بوده؟ چی هست؟
خصوصا از کنم اول اجازه بدید آقای چارنگی عزیزم از این فرصت استفاده کنم یه نکته رو که باعث سوء تفاهم بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان و سایت‌های اینترنتی شده، این نکته رو من برطرف بکنم. شعار کشورهای حاشیه خلیج فارس، اولا ما میگیم مسلمه اسم اونا هست کشورهای شورای همکاری های کشورهای خلیج، ولی طبیعیه یه ایرانی وقتی صحبت از اون میکنه نمیتونه بگه خلیج یا خلیج عربی، مسلم میگوید خلیج فارس و این به معنای آن نیست که این اسم اونا یه اسم دیگه است و ما یه جور دیگه میگیم، نه، واقعیت این است که ما ایرانی ها نمیپذیریم خلیج رو منهای فارسش و خلیج برای ما خلیج فارس تا ابد خواهد بود و من همیشه میگم خلیج همیشه فارسی. اما اون شعار و آرمی که آقای احمدی نژاد زیر اون سخنرانی کرد و بسیاری از دوستان ما، شاید به خاطر اینکه زبان عربی بسیار زبان مشکلی است که آدم تشخیص بده که یک جا صفت چگونه برمیگرده به اون اسم، یا در واقع در این مورد خاص این هست، مجلس التعاون الخلیجی، مجلس التعاون الدول الخلیج العربیه، یعنی شورای همکاری های کشورهای عربی خلیج، نه خلیج عربی.